با سلام و روز همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید 90% از مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند. حکومت افغانستان اعتراض نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از حمله های راکتی پاکستان بر خاک این کشور فرستاده و از آغاز شیوع ویروس کرونا تا اکنون شاید تا 25 میلیون تن در ایران به این ویروس مبتلا شده باشند. رئیس جمهور حسن روحانی میگوید نو حساب به وقت افغانستان شد. به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدید. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با مجموعه از خبرها و گزارش ها در نیم ساعت همراه شما خواهم بود. زود برمیگردیم با فهرست کامل داشته ها. این برنامه آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها، رسانه های ایندی از ربوده شدن یک دختر 13 ساله سک در کابل گزارش میدهند. در انفجار ماین کنار جاده در ولایت اروزگان 3 غیر نظامی کشته شدند و 3 کشور اروپایی گفتند آماده ی وضع تحریم ها بر آنهایند که تحریم های تسلیحاتی سازمان ملل بر لیبیا را نقض میکنند. مشروع خبرها، یک دختر 13 ساله سک در کابل ربوده شده است. روزنامه تایمز آف ایندیا دیروز با نشر این خبر گفت سلمیت کور 13 ساله از گردواره شریچن بابا واقع در منطقه شوربازار کابل ربوده شده. با گزارش روزنامه پدر این دختر به تاریخ 25 می در حمله افراد مسلح بر گردواره هرای صاحب در کابل کشته شده بود. سلمیت کور پس از درگذشت پدرش با مادر نابینا و برادر کوچکترش در گردواره شریچن بابا زندگی میکرد. خجندر سنگ رئیس اتحادیه رفاه سکه و اندوان در کابل بر روزنامه تایمز آف ایندیا تایید کرده که این دختر ربوده شده است. تا هنوز معلوم نیست که کی در ربایندگی او دخیل بوده. مقام های امنیتی کابل تا هنوز در مورد این رخداد اظهار نظر نکردند. روز گذشته یکی از رهبران سکه های افغانستان که ماه پیش از سوی افراد ناشناس در ولایت پکتیا ربوده شده بود آزاد شد. مقام های ولایت اروزگان میگویند در انفجار ماین کنار جاده در این ولایت 3 غیر نظامی کشته شدند. زرگه عبادی سخنگوی والی اروزگان دیشب به رادیو آزادی گفت انفجار شام دیروز در شهرهای اروزگان قندهار رخ داد. در نتیجه ماین گذاری مخالفان مسلح 3 غیر نظامی کشته شدند. آنها در یک موتر از نوع فیلدر سوار بودند و به ولایت اروزگان می رفتند. در میان قربانیان این رویداد حاجی کوتوال برادر آقای نورزه عامر پیشین امنیت ولایت اروزگان هم شامل است.
حاجی کوتوال هم شهید سویدی.
تا هنوز کس یا گروه مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته و طالبان مسلح هم در این باره تبصره ای نکردند. در نتیجه درگیری میان دو خانواده در ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان 4 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. عبدالاحد برفکی ولسوال تاله و برفک دیروز به خبرنگار رادیو آزادی در بغلان گفت درگیری میان این دو خانواده در قریه ترموش رخ داده. در این قریه و اطراف آن که از مناطق ناامن ولایت بغلان به شمار می روند، افراد مسلح غیر مسئول فعالیت دارند. اعضای خانواده های افرادی که در این درگیری اشتراک داشتند تا هنوز با رسانه ها صحبت نکردند و علت جنگ میان آنها نیز تا اکنون مشخص نشده است. رئیس جمهور افغانستان از درگذشت تواب غورزنگ فعال شناخته شده اجتماعی و خبرنگار افغان ابراز تأثیر کرده. آقای غورزنگ به حیث سخنگوی پیشین شورای امنیت ملی افغانستان و اداره ارگانهای محل کار کرده بود. در اعلامیه دیروز ارگ ریاست جمهوری افغانستان به نقل از رئیس جمهور اشرف غنی گفته شده که تواب غورزنگ بر علاوه سایر مسئولیتهایش برای تنویر اذهان عامه و پیشرفت جامعه نیز تلاش میکرد. رئیس جمهور غنی در گذشت تواب غورزنگ را به صورت ویژه برای مردم ولایت خوست تسلیت گفته. تواب غورزنگ در اصل از منطقه لکنوی ولایت خوست بود. خانواده غورزنگ به رادیو آزادی گفتند که او در نتیجه حمله قلبی روز جمعه در یک شفاخانه در کابل درگذشت. رادیو آزادی را مشنوید. این هم چند خبر از منطقه و جهان. جرمنی، فرانسه و ایتالیا هشدار دادند که آماده وضع تحریم ها بر آنهایی هستند که تحریم های تسلیحاتی سازمان ملل متحد بر لیبیا را نقض می کنند. رهبران این سه کشور در اعلامیه مشترک بدون ذکر نام نهاد یا کشور گفتند وضع تحریم های احتمالی بر آنهایی در نظر گرفته خواهد شد که از تحریم تسلیحاتی سازمان ملل بر لیبیا تخطی می کنند. این اعلامیه در نشست میان امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، جوزپه کونته صدر اعظم ایتالیا و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی در بروکسل طرح شده. در اعلامیه آمده است از تمامی احزاب لیبیا و همچنان حامیان بین المللی آنها خواسته می شود تا فعالیت های نظامی را متوقف سازند و جلو دستیابی به اسلحه را در تمامی لیبیا بگیرند. لیبیا پس از کشته شدن معمر قذافی دیکتاتور پیشین این کشور در سال 2011 میلادی دستخوش بحران شده است. قطر، ایتالیا و ترکیه از حکومت ترابلس حمایت میکنند که توسط سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده. آنسو فرانسه بارها ترکیه را به نقض تحریم های تسلیحاتی سازمان ملل متهم کرده است. روسیه و مصر از جنرال خلیفه هفتر که در شرق لیبیا مستقر است حمایت میکنند. کشورهای عضو گروه 20 روی تمدید پرداخت نکردن قرض از سوی کشورهایی که اقتصادشان در نتیجه همگیری ویروس کرونا زیانمند شده تا نیمه دوم امسال غور میکنند. وزیران مالیه 20 کشور صنعتی جهان همراه با رئیسان بانک‌های مرکزیشان دیروز پس از بحث‌ها در مورد اعاده اقتصاد از احتمال تمدید این برنامه برای کشورهای زیانمند خبر دادند. دیوید مالپاس رئیس بانک جهانی درخواست کرد تا تحلیق پرداخت قرضه‌ها تا پایان سال 2021 تمدید شود. در این میان مؤسسه آکسفام و شمار دیگر از نهادهای مددرسانی گفتند که برای جلوگیری از آسیب رسیدن به صدها میلیون تن برنامه‌های تعلیق پرداخت قرضه‌ها باید تا سال 2022 تمدید شود. وزیران و مقام‌های بانکی گروه 20 کشور صنعتی جهان موسوم به جی 20 در اعلامیه نهاییشان پس از نشست اینترنتی اعضا که ریاض میزبان آن بود گفتند که در حال حاضر روی تمدید پرداخت قرضه‌ها تا پایان سال 2020 غور می‌کنند. و جو بایدن نامزد ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات میگوید به صورت مرتب اطلاعات را از سازمان‌های استخباراتی دریافت میکند و با او گفته شده که روسیه به تلاش‌هایش برای مداخله در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا ادامه میدهد. آقای بایدن 17 جولای در یک نشست گفت از گذشته واضح بود اما اکنون اطلاعات به بیرون درس کرده و مشخص شده است که روسیه تلاش میکند تا در انتخابات آینده آمریکا مداخله کند. به نامزدهای پیشتاز در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از قبل اطلاعات لازم استخباراتی داده می شود تا در صورت پیروزی در انتخابات برای ریاست جمهوری آماده باشند. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به تاریخ 3 نوامبر امسال برگزار می شود و انتظار می رود که در این انتخابات جو بایدن از حزب دموکرات با دونالد ترامپ جمهوری خواه رقابت کند. جو بایدن معاون باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا بود. اگر آقای بایدن در انتخابات پیروز شود به طور رسمی به تاریخ 20 جنوری سال 2021 به کارش آغاز خواهد کرد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی همراه شما هستیم. این هم فهرست داشته های این برنامه. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید 90% از مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند.
چیزی که من سرش افتخار میکنم ایست که ملت سر از این که 90% زیر خط فقر $2 است احساسش از یک ملت تواناست.
حکومت افغانستان اعتراضنامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از حمله های راکتی پاکستان بر خاک افغانستان فرستاده. سرازیر شدن سیلاب ها زیان های زیاده به ولایت پنجشیر وارد کرده است.
بسیاری از مردم خساره مند شدن، از جمله از بین رفتن خانه ها، زمین های زراعتی، سرگاه و تلف شدن حیواناتشان می باشد.
محدودیت دسترسی خبرنگاران به اطلاع در ولایت غور افزایش یافته.
خبری که امروز اتفاق میفته اونا تایید نمیکنن، فرداش تایید میکنن. این مشکل است به کار خبرنگاری ما، این نشان میده که اونا آگاهی درست از قانون ندارن.
گزارش تکان دهنده در مورد شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران، رئیس جمهور حسن روحانی میگوید
تخمین ما بر اینه که تا کنون 25 میلیون ایرانی به این ویروس مبتلا شدن.
در جریان این برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. چه زمان یک هنرمند تحت تاثیر مخاطبینش قرار می گیرد؟
در هوایل زیر تاثیر بیننده میره تا بالاخره یک ذره به اصطلاح چشمشان پخته میشه و بعدن دیگه زیر تاثیر نمیره.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی در کنار اینها در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه بمانید. ساعت حالا 9:11 دقیقه به وقت افغانستان است. شنونده عزیز، رادیو آزادی را مشنوید. سپاسگزار هر یکتون که تا این دم با ما هستید و آنهایی که حالا با ما پیوستید، شما را هم خوش آمدید میگوییم. میپردازیم به داشته های این برنامه. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید 90% از مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند. آقای غنی دیروز در مراسم افتتاح برنامه دسترخوان ملی گفت با وجود فقر فزاینده و عاید کمتر از $2 در روز، احساس مردم از یک ملت تواناست. در این حال بانک جهانی هشدار داده که شمار کسانی که در افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند تا پایان سال 2020 میلادی افزایش خواهد یافت. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور افغانستان می گوید فقر یک حادثه نیست، یک فاجعه است و حدود 90% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند. محمد اشرف غنی دیروز در مراسمی که به مناسبت افتتاح برنامه دسترخوان ملی در قصر چهارچنار ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود، با اشاره به این برنامه گفت
شروع کار در افغانستان است، مسئولیت کار از افغان است و ختم کار در افغانستان است. بعد از این مسئولیت انکشاف افغانستان ما به اساس صدقه از دنیا خواسته نمیدونیم. باید خود به کار پرتیم، منابع خود به کار پرتیم.
به گفته آقای غنی در آغاز همگیری ویروس کرونا و قبل از آغاز برنامه توزیع نان، همت بلند مردم در خور ستایش است که در نیمه های شب غذا را در عقب دروازه های نیازمندان می گذاشتند.
چیزی که من سرشفتخار می کنم ایست که ملت سر از اینکه 90% زیر خط فقر $2 است، احساسش از یک ملت تواناست و این حسی که ما را براینده امیدوار می‌سازه امیست.
به گفته رئیس جمهور غنی از برنامه دسترخوان ملی نظارت دقیق شده و با متخلفان به طور جدی برخورد خواهد شد. اما در گذشته از برنامه های کمک های دولت شکایت های نیز وجود داشته. فیروزه یک شنونده رادیو آزادی از ولایت کندهار در یک پیام تلفنی به رادیو آزادی گفت
از یک سال میشه که شوهر مگو به خبر ندارم که او مرده، از هیچ خبر ندارم. یک دو بچه خورد داره، من دیگه یک دارم. خدا مال من ایران مندم که من چی کار کنم، چی بخورم، چی کار کجا شنم. همی کمک های نان شد، همی دیگه کمک های بیسای دیگه کنو مردم مسلمان رو کمک میکنه و من هیچ نمیرسه.
یک شنونده دیگر رادیو آزادی میگوید
می مریض کرونا می کارانتین که بود ورکارم پور کردن برش، باز هم نامد، باز دیگه دفعه باز زنگ زد گفت آمادگی بگیرین که یک پرسان میکنیم، سروی میکنیم، باز هم سروی کرد، باز هم نامدی کمک منچم که چی وقت میاد دیگه کرونا یعنی دیگه کرو.
در این حال بانک جهانی در گزارشی که اخیراً تحت عنوان ایستادگی در برابر طوفان نشد هشدار داده است که تعداد افراد زیر خط فقر در افغانستان تا سال 2020 میلادی افزایش خواهد یافت. بانک جهانی دلیل این افزایش را کاهش سطح درآمد، افزایش قیم مواد غذایی و سایر نیازمندی های اولیه خوانده است. به گفته بانک جهانی در سال 2017 میلادی 55% افغان‌ها زیر خط فقر زندگی می‌کردند، ولی در سال 2020 میلادی به دلیل شیوع همگیری ویروس کرونا این رقم به 72% خواهد رسید. در این حال شماری از کارشناسان مسائل اقتصادی میگویند حکومت افغانستان باید با تدوین یک استراتژی مناسب از افزایش فقر در این کشور جلوگیری کند. به عقیده صمیم صارم، یک تن از این کارشناسان، متاسفانه هیچ گونه استراتژی و پالیسی تدوین شده برای نجات مردم افغانستان وجود ندارد و سطح بیکاری در این کشور در حال افزایش است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
حکومت افغانستان از حمله های راکتی پاکستان بر خاک افغانستان اعتراض نامه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستاده. هیئت اداری ولسی جرگه می گوید محمد حنیف اتمر، سرپرست وزارت خارجه افغانستان، از این اقدام برای آنها سخن گفته است. در این میان شمار از اعضای شورای ولایتی کنر خانه حل این مشکل از راه های دیپلماتیک شدند. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
پس از حمله های راکتی پاکستان بر بخش های ولسوالی سرکانو و اسدآباد مرکز ولایت کنر، ولسی جرگه مقام های وزارت های خارجه، داخلت، دفاع و ریاست امنیت ملی را به پاسخگویی در این باره در یک نشست فوق العاده فراخواند. در این نشست نمایندگان مردم نگرانی هایشان را از ادامه حمله های موشکی پاکستان و ساخت تاسیسات آن کشور در نزدیکی خط دیورند ابراز کردند و خواهان رسیدگی به این مشکل شدند. محمد میرزا کتوازه، معاون نخست ولسی جرگه، بر رادیو آزادی میگوید که سرپرست وزارت خارجه به نمایندگان مردم در این نشست گفته است که افغانستان اعتراض نامه رسمی درباره حمله های راکتی پاکستان بر افغانستان با شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستاده است.
تماما سرپرست وزیر صاحبان اطمینان به وکیل صاحبان دادند که با مشوره و همکاری شما حکومت افغانستان کار را خواهد کردن از راهای دیپلماتیک که آینده چیز تکرار نشوه، و اگر تکرار میشه حکومت افغانستان هم اعتراضنامه خود به دیروز به ملل متحد یعنی شورای امنیت روان کرده و در ضمنش اگر طرف پاکستان حمله صورت بگیره حکومت افغانستان در مقابلش بالمثل عمل خواهد کردن.
محمد حنیف اتمر، سرپرست وزارت خارجه، مسعود اندرابی، سرپرست وزارت داخله، دکتر یاسین زیا، لوی دریستیز وزارت دفاع و معاون ولایتی ریاست عمومی امنیت ملی از کسانی بودند که در این نشست حضور یافتند. از سوی دیگر وزارت خارجه افغانستان به روز جمعه با پخش اعلامیه اعتراض شدید خود را نسبت به حملات راکتی نیروهای مرزی پاکستان بر بخش‌های از ولایت کنر ابراز کرده است. در بخشی از این اعلامیه وزارت خارجه آمده است که از عواقب ناگوار تداوم این گونه حملات و تاثیرات منفی آن بر روابط دو کشور با مقام‌های پاکستانی یادآوری کرده است. با گفته وزارت امور خارجه، راکت پراگنی‌های پاکستان بر خاک افغانستان با دنبال تلاش‌های دیپلماتیک با گونه فوری متوقف شدند تا از تشنج بیشتر وضعیت جلوگیری شود. در این حال محمد صافی، عضو شورای ولایتی کنر، میگوید حکومت افغانستان تلاش کند تا این مشکل را از راه دیپلماتیک برطرف سازد.
متاسفانه این حملات راکتی پاکستان از چندین سال به این طرف ادامه دارد. ما به گونه جدی از حکومت میخواهیم این مشکل را از راه دیپلماتیک حل کند، نه عمل بالمثل، زیرا در این صورت مردم بیشتر متضرر خواهند شد.
این در حال است که نیروهای پاکستانی درست پیش حمله های راکتی شان را بر بخش های از ولایت کنر انجام دادند که بر بنیاد آمار رسمی مسئولان در نتیجه 8 غیر نظامی به شمول زنان و کودکان در ولسوالی سرکانو و اسدآباد مرکز کنر کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آینده دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
شنونده عزیز، تشکر که تا این دم با ما هست. تا لحظات بعد از سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت پنجشیر برایتان خواهیم گفت. همچنان در ولایت غور دسترسی خبرنگاران به اطلاعات نسبت به گذشته خیلی محدود شده است. از گزارش تکان دهنده در مورد ایران هم که شمار مبتلایان به ویروس کرونا شاید تا مرز 25 میلیون تن در آن کشور رسیده باشد هم جزئیات تا لحظات دیگر داریم. اما حالا برخی از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان به مرور بگیریم. مصطفی صدیقی شمار از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
واشنگتن پست مطلب چاپ کرده در مورد آینده حضور ایالات متحده در افغانستان. نویسنده این مطلب به حکومت ایالات متحده گوش زد کرده که درباره آینده به گفته نویسنده فاجعه بار فکر کند. مقاله نویس از احتمال تسلط دوباره طالبان بر افغانستان هشدار داده و همچنان از باز رونق گرفتن میدانهای آموزشی برای گروه‌های تندرو و ایجاد لانه‌های امن برای تروریستان در آنجا. در مطلب به نقش و نفوذ پاکستان و روسیه هم در افغانستان اشاره شده. نتیجه گیری نویسنده این است که با توجه به آزمون‌های فرارا آمریکا نمی‌تواند افغانستان را ترک کند. نیروهای آمریکایی در افغانستان اکنون به 8600 تن کاهش یافته. طبق توافق ماه فوریه ایالات متحده گفته که در بدل ضمانت‌های طالبان در کار مبارزه با تروریسم همه نیروهای آمریکایی تا میانه سال 2021 افغانستان را ترک خواهند کرد. با پایان یافتن مرحله اول توافقنامه اکنون همه منتظر گام‌های بعدی هستند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان با تازگی در توییتر گفت که تطبیق شرط‌های مانند کاهش خشونت، تکمیل روند مبادله زندانیان و پیشرفت و آغاز مذاکرات بین افغانان در مرحله دوم موافقتنامه مهم است. چند پس از رشته توییت های خلیلزاد از تغییر در تیم مذاکراتی طالبان خبر رسید. برخی از روزنامه های جهان با آن پرداختند، از جمله شیکاگو تریبیون. در مطلب آمده که تحلیلگران معتقدند که این موضوع می تواند خبر خوب برای آغاز مذاکره با رهبران حکومت افغانستان باشد و از طرف دیگر نشان می دهد که طالبان تا چه اندازه با مرحله دوم توافق جدی هستند. به اساس گزارشات طالبان ملا محمد یعقوب 30 ساله فرزند ملا محمد عمر بنیانگذار گروه طالبان را به تیم مذاکره کننده خود افزودند. نویسنده مطلب به توافق ماه فوریه میان ایالات متحده و طالبان اشاره کرده و آن را مهمترین فرصت برای برقراری صلح در افغانستان خوانده. دیدگاه ها در مورد چشمانداز صلح متفاوت است. در کنار امیدواری نگرانی هم هست. غیر نظامیان در مناطق مختلف افغانستان خواستار برقراری آتش بسند، تقاضایی که به درستی روشن نیست کی عملی خواهد شد.
ساعت حالا 9:23 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سر و زیر شدن سیلاب‌ها در ولایت پنجشیر برخی راه‌های روستایی را تخریب کردند. مقام های محلی برای بازگشایی راه ها دست به کار شدند. این سو مردم میگویند بارندگی های اخیر کم پیشی نبوده. مردم ولایت پنجشیر در گذشته در چنین فصل کمتر شاهد بارندگی بودند، اما حالا غافلگیر شدند و زیان های به آنها وارد شده است. احمد عنایش جزئیات میدهد.
شمار زیادی از باشندگان ولایت پنجشیر میگویند به اثر سرازیر شدن سیلاب مردم با مشکلات زیادی روبرو شدند. سیلاب به روز چهارشنبه هفته گذشته در پنجشیر سرازیر شد که ولسوالی های شتل، آنابه، دره و بخشهای از دره عبدالاخیل این ولایت از این بابت آسیب دیدند. از نظر این شکایت کنندگان فصل تابستان و شدت بارانها در این ولایت کم پیشینه بوده و مردم را در محلات غافلگیر کرده است. طیب الله باشنده ولسوالی دره ولایت پنجشیر در این مورد میگوید:
در این فصل که بارون های صورت می گیرد در ولایت پنجشیر مردم خیلی زیانمند می و متضرر می گردند. از نگاه این که بارون هایی که در این فصل صورت می گیرد باعث به وجود آمدن سیلاب ها می گردد که این بارون ها و سیلاب ها زراعت مردم را تخریب و زیانمند می سازند. همچنان مال و مواشی مردم را از بین می برند و بسیاری از خانه های مردم را تخریب می کنند. ما شاهدش بودیم که با سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت پنجشیر تقریبا زیاد از خانه ها و زمین ها و مال و مواجات مردم از بین رفته است و خواست ما از حکومت محلی این است که باید توجه جدی کند و برای خانواده هایی که زیانمند شدند به خاطر این سیلاب ها کمک های نقدی و یا کمک های البته صورت گیرد.
برخی دیگری از باشندگان ولایت پنجشیر از حکومت محلی این ولایت می‌خواهند برای رسیدگی به مشکلات اهالی آسیب دیده اقدامات لازم داشته باشد. مصباح فخری باشنده کرامان ولایت پنجشیر:
ما در همین چند روز پیش هم که ما شاهد سیلاب ها بودیم، بسیاری از مردم خساره مند شدند، از جمله از بین رفتن خانه ها، زمین های زراعتی، سرگا و تلف شدن حیواناتشان می باشد. و خواست ما از حکومت محلی پنجشیر این است که از مردم زیانمند شده دیدن من و همچنان برای مردمی که خساره مند شده پول نقد، خوراکه، لباس و غیره کمک نمایند.
با این حال منصور عنابی سخنگوی والی پنجشیر در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت محلی ولایت در قدم نخست در زمینه بازگشایی راه‌های مواصلاتی دست به کار شده است.
از نصر باران‌های اخیر و سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی‌های شتال، عنابه و قسمت از مرکز ولایت پنجشیر و دره عبدالله خیل خسارات زیادی برای مردم وارد شد که از جمله سرک عمومی پنجشیر همچنان سرک های فرعی نیز بسته بود که مردم از لحاظ رفت آمد دچار مشکل جدی بودند که در ابتدا از سوی اداره محلی پنجشیر هدایت داده شد تا هرچه عاجل سرک عمومی و سرک های فرعی که ضرورت است توسط وسایط ریاست فاید آمد در همکاری با وسایط خواسته شده از سالنگ ها، کاپیسا و پروان پاکاری شود. توانستیم راه و رفت و آمد را برای ترافیک باز کنیم.
مردم در ولایت پنجشیر به این باورند که باران‌های پیهم و منجر شدن به سیلاب‌های شدید در فصل تابستان و موسم گرما نشانه وارد شدن تغییرات در وضعیت جوی اقلیم است، زیرا به گفته آنان باران‌ها در گذشته تنها در فصل بهار صورت می‌گرفت.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان:
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
محدودیت دسترسی خبرنگاران به اطلاعات در ولایت غور بیشتر شده. شمار از خبرنگاران میگویند که مسئولان محلی کمتر زمینه دسترسی گزارشگران را به اطلاعات فراهم میکنند. مقام های امنیتی ولایت غور میگویند وزارت داخله به آنها دستور داده تا با خبرنگاران گفتگو نکنند. منصور خسرو در این مورد با چند خبرنگار گفتگو کرده و گزارش فرستاده است.
با آنکه حکومت افغانستان همواره شعار دسترسی به اطلاعات را به همه افراد جامعه بخصوص خبرنگاران داده است، اما هنوز هم خبرنگاران در ولایت غور از عدم دسترسیشان به اطلاعات از سوی حکومت مواجه هستند. خبرنگار رادیو سرحد احمدشاه موحد میگوید که آنان بارها برای گرفتن معلومات به ادارات دولتی این ولایت مراجعه کردند، اما مثلاً کمتر اطلاعات را با آنان شریک میکنند. این خبرنگار میگوید که این روند از دو ماه به این طرف آنان را بیشتر به چالش مواجه ساخته است.
با تغییرات جدید در رهبری ولایت غور متاسفانه ارائه اطلاعات به سوی خبرنگاران با چالش مواجه شده. نزدیک به دو ماه یا بیشتر از اون میشه که ما هر زمانی که به نهادهای حکومتی برای گرفتن اطلاعات مراجعه میکنیم با چالش مواجه هستیم. اطلاعات به گونه دقیق و وقت معینش به اختیار خبرنگاران قرار داده نمیشه.
گل احمد الماس خبرنگار تلویزیونی بامیان در ولایت غور نیز عدم شریک سازی اطلاعات را از سوی مسئولان نگران کننده می خواند و می گوید که مسئولان محلی ولایت غور از قانون دسترسی به اطلاعات آگاهی ندارند.
متاسفانه ما بارها به اداره محلی و مقامات امنیتی راجع کردیم، خبر که امروز اتفاق می افته اونا تایید نمی کنند، فرداش تایید می کنند. این مشکل است به کار خبرنگاری ما. این نشان می ده که اونا آگاهی درست از قانون ندارند. اگر این کارشان ادامه پیدا بکنه مشکلات ما روز به روز جدی‌تر شده میره.
مسئولان نهادهای خبرنگاری در غور نیز میگویند حکومت به جز از توشیح قانون دسترسی به اطلاعات کار مؤثر دیگری را در عرصه اطلاع رسانی نکرده است. نماینده مرکز خبرنگاران افغانستان معروف سیدی در ولایت غور میگوید
متاسفانه حکومت جز شعار کار عملی را در راستای دسترسی به اطلاعات انجام نداده و قانونی هم که توشیح شده اما ای از سوی نهادهای دولتی عملی نمیشه و بیشتر مسئولین از قانون آگاهی درست ندارند و با خبرنگارا اطلاعات شریک نمیکنند و شریک نساختن اطلاعات یک مشکل جدی در راستای کاری خبرنگار است.
اما محمد عارف عابر سخنگوی والی غور مشکلات را تایید میکند و میگوید
اداره محلی با تمام توان و با تمام تلاش و پشت کاری که داره اطلاعات به رسانه ها چی رسانه های چاپی، صوتی، تصویری باشه شریک می سازه. ممکن مشکلات هم صدراه وجود داشته باشه. ما یک سری مشکلات در ولسوالی ها داریم که از اونجا اطلاعات دیر می رسه
خبرنگاران بر علاوه مشکلات عدم دسترسیشان به اطلاعات، چالش‌های امنیتی را نیز در برابرشان از مشکلاتی عمده عنوان می‌کنند. آنان می‌گویند فرمانده پلیس غور نیز با آنان گفته است که وزارت داخله دستور داده که با خبرنگاران مصاحبه نکنند.